رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 10 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شومگوی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با خبرهای شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیدند. نخست وزیر فرانسه کمبودی ها در فعالیت نیروهای مقاومت با تروریسم را اقرار کرد. میترام نیمکان پیشبری نامزدیش با مقام رئیس جمهور امریکا را بررسی میکند و هم طالبان پاکستان مسئله حمله به مسجد شیعه ها در شهر راولپندی را بر عهده گرفتند. تفصیل خبرها: مانوئل والز نخست وزیر فرانسه کمبودی ها در فعالیت نیروهای ویژه مقاومت با تروریسم را اقرار نمود و گفت که در 3 روز بر اثر حمله های تروریستی در کشور 17 نفر به هلاکت رسیدند. او در صحبت با شبکه تلویزیونی بی اف ام روز شنبه 10 دکمبر افزود که حکومت فرانسه باید این حوادث را تحلیل و بررسی کند. بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله به هلاکت رسیدند. گمانبران این حمله برادران سعید و شریف کواشی روز جمعه در عملیات ویژه پلیس در شهر دمرتن آنگویل کشته شدند. تفصیل دیگر درباره حوادث فرانسه در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. یک گروه مربوط به سازمان تحریک طالبان پاکستان روز 10 ژانویه مسئولیت حمله مرتلبانه به مسجد شیعه ها در شهر راولپندی را بر عهده گرفت. در این حمله که شام روز جمعه هنگام یک مراسم مذهبی صورت گرفته است، 7 نفر به هلاکت رسیدند. احسان الله احسان نماینده گروه جماعت الاحرار در یک نامه الکترونی به خبرنگاران اعلام داشت که ما مسئولیت حمله به مسجد شیعه ها را بر دوش میگیریم و سوگند میخوریم که این گونه حمله ها به دشمنان اسلام را ادامه خواهیم داد. احسان افزوده است که طالبان پاکستان پیش حاکمان کافر کشور سرخم نخواهند کرد. حکومت پاکستان حمله به تحریک طالبان پاکستان را بعد از حمله این سازمان به یک مکتب در پیشاور تقویه داد. در آن حمله که روز 16 دکمبر صورت گرفته بود، 158 نفر اساساً کودکان به هلاکت رسیدند. میت رومنی سابق نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده امکان پیشبری نامزدیش به مقام رئیس جمهور امریکا را در انتخابات به مقام رئیس جمهور امریکا در انتخابات سال 2016 را بررسی میکند. او در این باره باری نخست روز جمعه در نیویورک در ملاقات با سرمایه گذاران احتمالی معرکه پیش از انتخابات خبر داد. چند ماه پیش میت رومنی در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفته بود که برای در انتخابات نوبتی نامزد جمهوری خواهان شدن تلاش نخواهد کرد، زیرا در حزب آدمان سازواری هستند که خیلی بهتر از او برنامه جمهوری خواهان را به انتخاب کنندگان میرسانند. میت رومنی سال 2008 در سبقت با جان مککین برای نامزدی حزب شدن شکست خورد. سال 2012 باشد در نبرد با نامزدی دموکرات ها باراک اوباما مغلوب شد. چند روز پیش والی پیشین فلوریدا جب بوش هم اعلام داشت که به خاطر شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا همچون نامزدی حزب جمهوری خواهان با جمع آوری مبلغ شروع میکند. در روسیه شروع از 10 ژانویه تطبیق قانون شروع شد که مجازات برای بود و باش غیر قانونی در کشور را شدیدتر میکند. با اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، از این بعد شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی که بعد از ختم مهلت اجازه اقامت 360 روز دیگر در کشور میمانند، برای 10 سال از حق ورود به روسیه محروم خواهند شد. برای بیش از 120 روزی حضور غیر قانونی 3 سال و برای 270 تا 80 روزی اقامت بی اجازه 5 سال محرومیت ورود به روسیه پیش بینی شده است. با گفته رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه کنستانتین رمادانوفسکی، عین حال تقریبا 734 هزار شهروند خارجی و بیش از 270 روز و 1 میلیون و 28 هزار دیگر بیش از 360 روز در کشور غیر قانونی به سر میبرند. از این پیش کنستانتین رمادانوفسکی تا 70% کاهش یافتنی ورود مهاجران نظر به همین دوره سال گذشته را یادآور شده بود. با گفته او کم شدن تعداد مهاجران از آسیای مرکزی به استثنای قرقیزستان مشاهده می شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. فرانسه در روبروی حمله های نو قرار دارد. وزارت امور داخلی از مردم خواست که از هوشیاری فوق العاده کار بگیرند. امام علی رحمان پیامی سالانه اش را 3 ماه پیشتر ارائه میکند. این تصمیم آیا با انتخابات پارلمانی بستگی دارد؟ و زبان دانی وکیل میشوی. برای نخستین بار نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان از زبان دولتی سنجش میسپارند. وزارت امور داخلی فرانسه از شهروندان کشور دعوت کرد که بعد از حمله های تروریستی اخیر از هوشیاری فوق العاده کار بگیرند. برنار کازنیف وزیر امور داخلی فرانسه روز شنبه 10 ینور بعد از جلسه فوری در کاخ الیسی تحت ریاست رئیس جمهور فرانسه هلند گفت که روزهای نزدیک در کشور سطح بلندی تهدید تروریستی باقی میماند. او افزود برای تامین امنیت در جریان راهپیمایی اعتراضی که قرار است روز یکشنبه در پاریس برگزار شود از همه چاره‌های ضروری کار گرفته خواهد شد. قرار است در این راهپیمایی سران برخی از کشورهای اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکا شرکت کنند. از این پیش مانیل والز نخست وزیر فرانسه کمبودی ها در فعالیت نیروهای ویژه مقاومت با تروریسم را اقرار نمود و گفت که در 3 روز بر اثر حمله های تروریستی در کشور 17 نفر به هلاکت رسیدند. او در یک صحبت با شبکه تلویزیونی بی اف ام روز شنبه 10 ینور افزود که حکومت فرانسه باید این حوادث را تحلیل و بررسی کند. اما جامعه مسلمان های فرانسه پس از حمله های تروریستی در چی وضع قرار دارد و آیا مسلمان ها مورد خشونت قرار نگرفتند؟ نیلوفر پوری ابراهیمی خبرنگار مقیم پاریس در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
حمله های کوچکی در برخی شهرهای فرانسه به اماکن مذهبی مسلمانان صورت گرفته بود، به عنوان مثال پرتاب کوکتل مولوتوف و یا انفجارهای کوچک. بعد از اون پلیس افزایش داد تمهیدات امنیتی رو در مقابل این مکانها، به عنوان مثال مسجد پاریس پلیس و نیروی ویژه بیشتری رو در اطراف اون به صورت آماده باش قرار داد. ولی به غیر از اون از همون ابتدا، بعد از اینکه دو برادر الجزائری تبار حمله کردن به دفتر نشریه چارلی، بعد همون ابتدا یکی از گروه هایی که این موضوع رو محکوم کرد، این حملات رو محکوم کرد، جامعه مسلمانان فرانسه فرانسه بود و همینطور مامان جمعه مساجد فرانسه که این حمله رو محکوم کردن و گفتن حرکت این افراد چه ارتباطی با اسلام نداره و اینکه نباید اونها رو مرتبط با اسلام دونست. مسلمانان فرانسه هم همینطور وقتی مصاحبه های اونها رو مردمی که مسلمان هستن رو ما از شبکه ها و یا رسانه های فرانسوی میشنویم اینه که همه معتقدن که اسلام دعوت نمیکنه به خشونت و در اسلام چیزی به عنوان کشتن انسان ها به این شکل معنا نداره و دین اسلام رو جدا میکنن از حرکت این افرادی که با افراد به نام اسلام در واقع این حرکات خونین رو انجام میدن.
یادآور میشم بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. میان آنها سردبیر مجله استفان شربانی معروف به شرب و رسامان ژان کابو، جورج والینسکی و برنار ویرلاک یا تینو هم بودند. گمانبران حمله برادران سعید و شریف کواشی روز جمعه در عملیات ویژه پلیس در شهر دمرتن انگوی یا کشته شدند. گفته می شود که برادران به این عمل در واکنش به نشر تصویرهای تنظامیز پیامبر اسلام در این مجله داد زدند. در همین حال پلیس فرانسه جستجوی حیات شریک احتمالی عامل حادثه دیگر گروگانگیری در مغازه یهودی ها امیدی کولیبالی را ادامه می دهد. حیات 26 ساله که بر پایه برخی خبرها همسر امیدی است در همدستی با تروریست متهم می شود. با اطلاع پلیس خانم حیات مسلح و بسا خطرناک است. یک منبع در پلیس پاریس روز شنبه خبر داد که حیات به مدین را نمیان کشته شدگان و نمیان مجروحان پیدا نکردند. در عملیات پلیس 4 گروگان و کولیبالی به هلاکت رسیدند. امیدی کولیبالی در کشتار یک خانم پلیس هم متهم شد. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران حمله های تروریستی اخیر در فرانسه را محکوم کرد و تاکید نمود که اسلام دین صلح است. در اظهاراتی در سامانه اینترنتی رئیس جمهور نشر شده آمده است که ایران همه گونه ترور را در کجایی که روی ندهد محکوم میکند. با گفته روحانی حمله های تروریستی که افرادگراها انجام میدهند باعث نفرت و دشمنی با اسلام میشوند. اظهارات روحانی دو روز بعد از آن نشر شد که نیروهای امنیتی ایران با کارمندان رسانه‌های کشور برای تشکیل همایش همدلی با خبرنگاران فرانسوی اجازه ندادند. از این پیش وزارت امور خارجه ایران نیز حمله به اداره مجله شارلی ابدو را محکوم کرد، اما همزمان تاکید نمود که تحقیر دین و مذهب غیر قابل قبول است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مجلس عالی امسال نه طبق معمول در نیمه دومی ماه اپریل بلکه 23 ژانویه صدا خواهد داد. این پیام عادتاً از مجموعه اعلامیه‌های مهم امام علی رحمان درباره نتایج کاری حکومت در یک سال گذشته، دستاوردها و برنامه‌های آینده آن عبارت است. با گفته تحلیلگران، هرچند بخشهای از این پیام از سال به سال تقریبا تکرار می شوند، هر سال چندی از مسئله های عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن جایگاهی بیشتر کسب می کنند. سیاستمداران و سیاستشناسان درباره دلایل های تغییر روز ارائه پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان چی می گویند؟ از گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد می شنویم.
با اولی سال کوچانده شدن مهلت پیامی پرزیدنتی تاجیکستان برای مجلس عالی هر دو پلاته پارلمان را وکیل مجلس نمایندگان محمد علی وطنوف یک دیگرگونی منطقی نامید و میگوید
بعضاً ضرور میومد که بشار کارهاش به دلیل اومد که ما نقشه کاری برای سال تصدیق کردگی هستیم، بعد پیام ضرورت وارد کردن و بعد از نیم سالا تا نیم سالا صحبت مثلا اجرایش طلب کردن هم ضرور است.
پیام های پرزیدنت تاجیکستان همچون برنامه کاری حکومتی او هر سال در ماه اپریل صدا می دادند. یک منبع در حکومت تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است این تغییر یعنی به 23 ژانویه کوچاندن روز پیام سالانه به عوض شدن سال مالیوی در تاجیکستان بستگی دارد. سر از سال 2014 سال مالیوی تاجیکستان از 1 ژانویه سر می شود نه از 1 اپریل طوری که در گذشته بود گفته است این منبع. اما متخصص بخش انداز و مالیه وزارت مالیه تاجیکستان فضل‌الدین شامور دوف با رادیو آزادی گفت
سال مولوی از 1 ژانویه تا 31 دکمبر حساب کرده می شود. تمام فعالیت ما در دوره از 1 ژانویه تا 31 دکمبر.
با نیمه دویم اپریل تعیین شدن روز پیام سالانه ظاهرا به آن بستگی داشت که در سالهای انتخابات پارلمانی امکان داده شود هر دو پلاته پارلمان انتخاب شوند و به کار سر کنند. در چنین سالها رئیس جمهور امام‌علی رحمان پیامش را با تبریک وکیلان نو پارلمان شروع کرده است. امسال او پیامش را به وکیلان خواهد رساند که همگی بعد از 2 ماه در اول ماه مارس وکالتشان به پایان می‌رسد. با ژانویه 2015 کوچاندن پیام سالانه رحمان و آن هم به شرح رسمی دولت در این باره سیاست‌شناسان را به شبهه و گمان گوناگون روبرو کرده است. بسیاری ها انتظار سورپریزند ولی کارشناس مستقل رشید غنی عبدالله میگوید
معلوم است که اقتصاد تاجیکستان با اقتصاد روسیه خیلی سخت رابطه خیلی سخت با اقتصاد روسیه دارد. وضع اقتصاد روسیه با در نظر داشت پایان رفتن نرخ نفت و دیگر عوامل تا اندازه مرکب گشته است. باید هرچی سریعتر رهبریت کشور موقعگیری خود را معین نماید.
رهبر مرکز اندیم در دوشنبه سمیدین دوستوف بر این است که رویارویی غرب و روسیه شاید 2-3 سال دیگر دوام کند و اگر روسیه خطرها را شناخته است در تاجیکستان وضع به مراتب بدتر است. اقتصاد شناسان و ساختارهای دولتی از تهیه شدن یک برنامه ضد بحرانی برای رفع پیامدهای بحران روسیه در تاجیکستان صحبت میکنند. در کنار این گفته میشود که چنین برنامه با اجرا کنندگان قوی احتیاج دارد. رشید غنی عبدالله با آن دقت میدهد که کوچاندن مهلت پیام سالانه و آن هم در عرفه از مقامش رفتن مسئول اساسی کادرهای دولت ممکن است آغاز یک تغییر جدی در حکومت تاجیکستان باشد و حدس میزند که پرزیدنت رحمان ناچار خواهد بود کادرهای جوانی را به حکومت دارد که تجربه صاحب کاری دارند و فیشنگ و ابزار اقتصادی بازار را خوب میدانند. ولی تاریخ 23 ساله رهبری امام‌علی رحمان نشان داده است که حکومت او خیلی کم به ظرفیت و شایستگی کادرهایش تکیه زده است. هرچند در دور نو پرزیدنتی جناب رحمان سن میانه حکومت خود را از 57 تا 52 پایان آورد، تمام مدت اساساً به صداقت شخصی کادرها ارج گذاشت و در 5 سال اخیر ورود خیش و نزدیکانش به منصب‌های نمایان دولتی عباره اولادبازی را بر زبان منتقدانش نهاد. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان سعادت امیرشایوه میگوید پیام سالانه رئیس جمهور میتواند به انتخابات پارلمانی 1 مارس نیز بستگی داشته باشد و میافزاید
برای شفاف و دموکراتیک گذشتن انتخابات هم این باید یک تاثیر مثبت خچه بگذارونه. اینچنین در اساس سرکنون کانستیتوسیا گذراندن این هدف های اساسی و همین پیام باشد که چون که در پیش معرکه بی نهایت
پیام سالانه رئیس جمهور عادتاً از مجموعه اعلامیه‌های مهم امام‌علی رحمان درباره نتیجه‌های کار حکومت در یک سال گذشته، دستاوردهای آن و برنامه‌های آینده عبارت است. هرچند بخش‌های از آن از سال به سال تقریباً تکرار می‌شوند، هر سال چندی از مسائل عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن جایگاهی بیشتر کسب می‌کنند. برای نمونه در پیام سال گذشته‌اش رئیس جمهور تاجیکستان 11 بار کلمه زنان را استفاده برد. بخش عمده پیام به شرکت وسیع‌تر زنان در امور دولت ربط داشت. اگر در پیام سالهای 2002-2005 عباره جایهای نوی کاری یکگان بار صدا نداده باشد، در سال 2014 7 و یک سال پیش از آن 11 بار به گوش رسیده است. ولی ظاهراً بس آمد یا چند آمد واژه ها و همچنین تاکید و دقت رهبر دولت به آنها به معنی نخواهد بود که حکومتی او این تاکید ها را به کاری عملی وصل خواهد کرد. چنانچه از سال 2002 تا 2014 واژه برق در پیام های رئیس جمهور تاجیکستان از 30 تا 50 بار ذکر شد و در همین مدت عباره رشد استوار اقتصادی از 49 تا 81 بار.
نظرها به تغییر روز ارائه پیام سالانه رئیس جمهور تاجیکستان که بار اول نه نیمه دوم ماه اپریل بلکه 23 ژانویه صدا خواهد داد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org.
کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پروسی تاجیکستان خبر داد که 62 تن از نامزدهای احزاب سیاسی کشور از امتحان زبانی تاجیکی گذشتند. بر پایه قانون درباره انتخابات در تاجیکستان نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان موظف شدند که از زبان دولتی سنجش سپارند. سنجش زباندانی وکیلان آینده پارلمان برای نخستین بار صورت میگیرد. افرادی که زبان تاجیکی را خوب نمیدانند از حق شرکت در انتخابات به مجلس نمایندگان محروم میشوند. در این حال برخی از سیاستمداران و کارشناسان میگویند که این سنجش نقض حقوق اقلیت های ملی در کشور است. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی گنجینه گنج گزارش میدهد.
عبدمنان دادازاده رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شنبه 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت حال حاضر نامزدهای 6 حزب سیاسی از زبان تاجیکی سنجش سپاریدند و قرار است نامزدهای 2 حزب دیگر 12 ژانویه از سنجش گذرند. با گفته جناب دادازاده حال حاضر نامزدهای حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیستی از سنجش نگذشتند. همزمان قرار است 14 نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم روز دوشنبه تا کجا با زبان دولتی صحبت کردن خود را ثابت کنند. با اطلاع رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در سنجش از نامزدها سه چیز طلب کرده می شود. قبل از همه آنها باید ترجمه حال خود را به زبان تاجیکی نویسند، دوم متن را با صدای بلند قرائت کنند و در نهایت آنها باید با زبان شناسان تاجیک صحبت کنند. عبدمنان دودوزاده گفت
باید زبان دولتی را دانند، برای معین کردن دانستن ندانند استانی زبان ما اینجا تنجیل خیصادهیم و بکلوی که طبق برویخلی روی سیاسی می روان نوزت هایی که در حوضه یک مندتی تشمیلی بشون اینه کمی توی حوضه یک مندتی خوبت مایم می کنند لیکن مصبت های همه زبان توسیقی می دونند ترجیم مول نویسته می شوند.
اگرچه برای وکیل بودن دانش حقوقی مهم تر است، ولی عبدمنان دودوزاده گفت با جز امتحان زبان تاجیکی نامزدها دیگر یگان امتحان نمی سپارند. سنجش زبان تاجیکی برای نامزدها در حال است که صاحب نظران آن را نقض حقوق اقلیت های ملی می دانند. به نظر ایده از کارشناسان زباندانی نشانه دانش و معرفت نامزدها به وکیلی خلق نیست. همزمان سنجش زبان تاجیکی برای شرکت نمایندگان اقلیت های ملی در انتخابات پارلمانی مانع ایجاد می کند. شکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک و معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از شرط های به اصطلاح استراتژی برای نامزدها و خدمتچیان دولتی دانستن زبان تاجیکی است، ولی برای دپوتات بودن مهمتر از همه تحلیل خوب و دانش سیاسی است. به قول شکرجان حکیموف سپاریدن سنجش از زبان تاجیکی خوب است و مین بعد نامزدها تلاش میکنند حداقل زبان دولتی را آموزند.
زبان ها یا ازبک زبان ها طلبات برابر با تاجیکان کردن به نظر من به حقیقت و واقعیت موافقت نمیکرد و باعث دور شدن اونها از حیات سیاسی و اشتراک از اداره دولت میشد و باعث نگرانی نیست.
از 22 نامزد حزب سوسیال دموکرات تا امروز 6 نفر از سنجش گذشتند، اما قرار است 16 نفر دیگر روز دوشنبه برای سپردن سنجش در کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان حاضر شوند. گفته می شود یکی از دلایل های به تاخیر افتادن سنجش سپری این نامزدها روس زبان و ازبک زبان بودن آنهاست. از 15 نامزد پیشبری کرده حزب کمونیست تاجیکستان باید فقط 7 نفرشون سنجش سپارند، زیرا 8 نامزد دیگر با دلیل نداشتن گراوپولی از نامزدی دست کشیدند. اسماعیل طلباکوف معاون اول رئیس حزب کمونیست تاجیکستان امروز با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت با دلیل شکایت بردن 8 کمونیست از ولایت سوخت که گویا انجمن پیش از انتخاباتی حزب غیر قانونی بود، کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان کمیسیه ویژه تاسیس داد تا انجام کاری کمیسیون نامزدهای حزب امکانی سپریدن سنجش را نداشتند. ضمناً کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بعد از بررسی شکایت کمونیست‌های سوخت به نتیجه رسید که انجمن خلاف قانونی تاجیکستان نبوده است. در همین حال سفربه کبیروف که 7 سال باز با حیث خبرنگاری پارلمانی فعالیت میکند درباره جاری شدن سنجش زبان تاجیکی میگوید
برخی از وکیلان طول 5 سال که یک کرسی را اشغال میکنند، بار همسال در این یون جلسه سخن نکشوده باشند. باشند. برخی وکیلان زبان رسمی دولت رو خوب نمیدونند. به همین خاطر این تصمیم گرفته شد.
از روی فهرست حزبی برای مندت‌های پارلمانی تاجیکستان بیش از 100 نفر مبارزه میبرند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس سال روان برگزار میشود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
سنجش زبان‌دانی وکیلان آینده مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. پلیس سوخت از سال گذشته تا به امروز 8 گروه تندرو را آشکار و 95 اعضای آنها را دستگیر کرده است. سال 2013 کارمندان امور داخلی ولایت 31 عضو گروه و سازمان‌های تندگرو را بازداشت کرده بودند. شری نظرزاده، سردار ریاست وزارت امور داخلی تاجیکستان، در سوخت به خبرنگاران گفته است که تعداد بیشتر بازداشت شده ها 43 نفر عضو حرکت اسلامی ازبکستان و 37 نفر دیگر عضو انصارالله بودند. در این حال با گفته کارشناسان، قتل های پر اثر و صدای پسر و پدر و پسری صراف یولداش و فرهاد برهانوف خود در خودجم در سال 2011، قتل 5 عضو خانواده تلافروش بابایف ها در ناحیه باباجان غفوروف با شمول پسر 6 ساله آنها سنجربیک در سال 2013 از جمله جنایت های هند که تا حال ناکشاده باقی ماندند. توجه کنید به گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خودجان در این باره.
شریف نظرزاده، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوخت، درباره 95 عضو 8 گروه تندرو که کارمندان پلیس سال گذشته 2014 در این منطقه دستگیر کرده اند چنین گفت:
43 نفر اعضایان اتحادیه جنایی حرکت اسلامی ازبکستان، 37 نفر اعضایان جماعت انصارالله، 9 نفر اعضایان جماعت جندالله، 5 نفر اعضایان حزب دینی اکستریمیستی حزب التحریر دستگیر کرده شدند.
و افسود پلیس سوخت در عملیات های یک جایه حلقه های این گروه ها را در مناطق دیگری تاجیکستان نیز آشکار نموده، اخیراً 10 عضو حرکت اسلامی ازبکستان به شمول امیر این حرکت را در ناحیه شهری نو و یک عضو دیگری این سازمان را در ناحیه قبادیان جنوبی تاجیکستان بازداشت کرده است. جنرال نظرزاده در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که چرا سازمان های تندگرا به خصوص حرکت اسلامی ازبکستان محض منطقه سوخت و خوجند را میدان فعالیت خود قرار داده اند، گفت که اصلا بعد تأسیس این سازمان در سال 1996 میلادی در منطقه نمنگان ازبکستان، این حرکت فعالیت خود را در تاجیکستان در قسمت شمالی کشور نخست براه ماند، سپس به مناطق دیگر دامن پهن کرد.
بعد توجیکا جدا شدن، انصارالله شدن، ازبکا جندالله شدن در داخل همین جمهوری. امینا که وقتی که همون سرکرده ها که در امیجا از امیجا پیدایش بود، از امین حساب که وقتی که کارماندان در اینجا کارا پرزور کردن، باری اول همچون فیدایی ترکیش کرد در شبه منطقوی مبارزه زید جنایت های متشکل، کارگزاری را پرزور کردیم و در همه سمت و در یک جایگی با همه این سطح شهروندی با علی جماعتچگی کارگزاری کردیم، برای این بسیارتر معین کردیم.
بنا به معلومات پلیس سوخت، از حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 در خوجند به بنای شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته وزارت داخلی کشور، تا حال پلیس منطقه 270 نفر را با جرم فعالیت در گروه و سازمان های تروریستی دستگیر کرده است. اما اکثر زندان شدگان با جرم عضویت در حزب و سازمان های تندگرا در دادگاه از تحت شکنجه تن گرفتن گناه اعتراف کرده اند. برخی وکیلان دفاع محلی برانند که مقامات در حاشیه مبارزه علیه تروریسم زیاده روی می کنند و جهت با اعتبار نشان دادن فعالیت خود در این راستا، جوانان حتی آگاهی نداشته از این سازمان ها را نیز بازداشت و به کنج زندان می فرستند. اما جنرال نظرزاده این دعوی را رد کرد و گفت پلیس از این راه ناروا کار نمی گیرد.
هر یک فاکتور خمایی که هستن سنجش میشن. در این سن ما هر یک کرمده ما گفتگیم جنایت نک شده ماند روانه میکنیم قوای اپیراتیو دیگر که جنایت میکنیم بایی رو یکون کس جنایت کشدنی نیست و ما هم رو نمیتیم شکنجه دیم. مقصد یک مباسی کردن نیست، مقصد که ما رو نتیم جوانای ما فرزندای ما به همین ایز برکت ها جلب شوند.
به گفته جناب نظرزاده در سال گذشته 2014 یگان کارمند پلیس سغد با اتهام شکنجه بازداشت شدگان به جوابگری کشیده نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت تعداد زیادی اعضای گروه های فرودگرام در ولایت سغد در یک سال اخیر. اما شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.